أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المحمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در این بحث بود که آیا دخول قبل از اعطاء مهریه جائز است یا نه. روایاتی رو در این زمینه خوندیم، به روایات باب هشتم از ابواب مهور رسیدیم که از این روایات میخواد استفاده جواز بشه. 13 روایت رو خونده بودیم، البته یک روایت رو نخوندیم. کلام در روایت 14 بود. در سند این روایت جناب محمد ابن سنان بود. عرض شد در مورد محمد ابن سنان اختلافه. منشأ اختلاف رو در اقوال بزرگان رجالیان بیان کردیم و عرض شد خود بعض از رجالیان در جایی ایشان رو تضعیف و در جای دیگر توثیق کردن، مواردش هم اشاره شد. در ادامه عرض می کنیم مرحوم آیت الله خویی طبق اون چه که از ایشان نقل شده لااقل در بادی امر باید قائل شوند که محمد ابن سنان ثقه است. چرا آیون؟ چون ایشان در اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم قومی آمده و در کامل الزیارات مرحوم ابن قولوی و ایشان می فرمایند که هر که در سند این دو کتاب باشه ثقه است. البته در اواخر عمر شریفشون نسبت به اسناد کامل الزیارات از این توثیق عام برگشتن. خب مرحوم آیت الله خویی می فرماین تضعیفاتی هم برای محمد ابن سنان شده و با اون تضعیفات این توثیقات به درد نمی خورد. تعبیرشونم اینه: فالمتحصل من الروایات ان محمد ابن سنان کان من الموالین و ممن یدین الله به موالات اهل بیت نبیه صلی الله علیه و آله و سلم فهو ممدوح فإن ثبت فيه شيء من المخالفة فقد زال ذلك وقد رضي عنه المعصوم سلام الله عليه ولأجل ذلك عده الشيخ ممن كان ممدوحا حسن الطريقة. بعد اینجوری میفرمایند پس از بعض از چیزها استفاده میکنیم، ایشون ممدوحه، اما ولولا ان ابن عقده و النجاشی و شیخ طوسی و شیخ المفید و ابن الغضائری و عفو اگر نبود که اینا تضعیفش کردن که تضعیفاشون رو جلسه سه‌شنبه قبل عرض کردم و ان الفضل ابن شازان عده من الكذابین لتعین العمل برواياته علی القاعده، ما باید به روایاتش عمل میکردیم. ولکن تضعیف هؤلاء الاعلام یسدنا عن الاعتماد علیه و العمل به روایاته و لأجل ذالک لا یمکن الاعتماد على توثیق الشیخ المفید ایاه حیث عده ممن روی الناس علی الرضا علیه السلام من ابیه من خاصته و ثقاته و اهل الورع و اهل العلم و الفقه من شیعته ولا على توثیق علی ابن ابراهیم ایاهو. ایشون میفرمایند که توثیق علی ابن ابراهیم در مقدمه تفسیر و تعبیری که شیخ مفید دارد به درد اثبات وثاقت محمد ابن سنان بگید نمیخورد. آیت الله شبیری زنجانی حفظه الله میفرمایند همه این مضعفین در جای دیگر از کتب خودشون ایشون رو توثیق کردند، حتی ادعی هم توثیقش کردند که معارض تضعیفی خودشون ندارن. پس اینایی که تضعیف کردن جای دیگه توثیقش کردن، دیگرانی هم هستن که ایشان رو توثیق کردن و تضعیف نکردن. روشن تا اینجا؟ بعد ایشان میفرمایند اتفاقا از روایات هم ما استفاده میکنیم وثاقت محمد ابن سنان رو. چطور؟ ایشان میفرمایند بله ابن شهر بله طبق بیان مرحوم علامه مجلسی مشهور قائل به ضعف او شدن و این موجب ظن به ضعف می شود و این ظن رجالی حجت است. پس ما باید علل قاعده قائل به چی بشیم؟ ضعف بشیم. بعد آیت الله شبیری نقل میکنن مواردی که قائل به ضعفش شدن. باز مثلا ابن شهر آشوب در معالم العلماء میفرماین مایل به تضعیف محمد ابن سنان. تعبیر ابن شهر آشوب اینه وقد توئن علیه همین مقدار. بعد نمیگه که این طعن صحیحه یا صحیح نیست. از این که میگه قد توئن علیه ممکنه استظهار کنیم که قائل به ضعف محمد ابن سنانه. از احمد ابن طاووس نقل شده که تمایل به ضعف داشته. احمد ابن طاووس صاحب بعث رجال، برادر مرحوم علی ابن طاووس و سید ابن طاووس معروف، برادر ایشون، اولین کسی هم بود که حدیث رو به چهار قسم تقسیم کرد مرحوم احمد ابن طاووس. علامه هم بعد از ایشان به چهار قسم تقسیم کرد حدیث رو. قبل از این دو بزرگوار علماء ما می گفتن حدیث دو قسمه، معتبر است و غیر معتبر. بعد از این دو بزرگوار حدیث تقسیمش رباعی شد، صحیح و موثق و حسن و ضعیف. خب ابن داوود هم میگه، ابن داوود در رجالش، رجال ابن داوود که معروف هم هست، میگه والغال، میفرماید والغالب و علا حدیثهی الفساد. بعد آیت الله شبیری میفرمایند شهید ثانی مقدس اردبیلی صاحب معالم صاحب مدارک شیخ محمد نوه شهید ثانی پسر صاحب معالم، چون صاحب معالم پسر شهید ثانی بود، شیخ محمد نوه شهید ثانی، میرزا محمد استرآبادی، اینها ایشان را تضعیف کردند، لذا مرحوم مجلسی که می‌فرماید مشهور قائل به تضعیف شدن، بر همین اساس این سخن رو فرموده. آیت الله شبیری می‌فرمایند ما میگیم اصلا خود شهرت اول مسئله است، این ادعای شهرت محل شکه، هذا اولا، و ثانیا به فرض که این شهرت ثابت باشه، مدارک اینها در دست ماست، ما میریم خودمون در مدارک اینها تحقیق میکنیم و لذا دیگه این شهرت برای ما حجت بگید نیست. اجماع اگر می بود برای ما در اجماع مدرکی حجت نیست، تعبیر از بنده است، تا چه برسه به شهرت، اونم شهرتی که اصلش هم هنوز ثابت نیست. خب ایشان می فرماین وقتی ما به کتب رجالی مراجعه می کنیم می بینیم در بین حتی قدما غیر از ابن غزائری دیگرانی بودن که در مورد محمد ابن سنان عرض کردیم به شکل متناقض اظهار نظر کردن و دیگران مثل مرحوم ابن شعبه حرانی صاحب تحف العقول، ایشان هم قائل به توثیقشن، من دیگه مراجعه نکردم ببینم که تصریح به توثیقش، و در بین قدما احمد ابن هلیل، هلیل با هاء دو چشم، احمد ابن هلیل کرخی یا کرخی، تعبیر دقیق تر ظاهرن کرخی باشه، اهل کرخ بغداد، احمد ابن هلیل کرخی که همون احمد ابن هلال معروف هست، ایشان باز قائل به توثیق محمد ابن سنان میشه و این آقا در عصر خودش بسیار ظاهر و صلاح بوده، به گونه ای که کسی قدح در مورد او رو قبول نمی کرده و علی ابن طاووس، مرحوم سید ابن طاووس، تصریح به وثاقتش می کنه، علامه در مختلف ایشان رو توثیق می کنه و میگه ما در کتاب رجال وثاقتش رو ترجیح دادیم، البته علامه در خلاصه که کتاب رجالیش هست در مورد ایشان توقف کرده، اما در مختلف ایشان رو توثیق کرده. خب محقق کرکی، مجلسی اول شیخ هور و مجلسی ثانی ایشان رو توثیق کردن، لذا این که شهرت بر ضعف این آقای محمد ابن سنان قائم باشد، این شهرت ثابت نیست. خب سوال، در نقطه مقابل توثیقاتی هم داشتن، خود همون مضعف ها موثق هم بودن. سوال، نه نه خیلی، دو نفرم، بله، عبدالله ابن سنان تردیدی در وثاقتش نیست، مناقشه ای نداره، محمد ابن سنان مناقشه است. این قلت اینه که خب در مورد محمد ابن سنان تعارض در میگیره بین جرح و تعدیلش، دیدید دیگه، خب اگر تعارض بود خب باید علی القاعده جرح بر تعدیل مقدم بشه، چون میگن شاید جارح به چیزی رسیده باشه که معدل به او نرسیده، لذا جرح بر تعدیل مقدمه. آیت الله شبیری اصل این مبنا رو اینجا علی الظاهر بحثی نمی کنن، ولی کن حقیر عرض میکنم کی گفته که جرح بر تعدیل مقدمه؟ این خودش اول کلامه. چرا آیونی که مقدم میکنن جرح رو بر تعدیل، میگن شاید جارح به چیزی واقف شده باشه که معدل بر او واقف نشده باشه. خب از این برم میگیم معدل هم شاید بر چیزی واقف شده که جارح بر او واقف نشده باشه. نه، اتفاقا از او بر گاهی ممکنه این راوی یه تکلیف شرعی رو بیان کرده و احتیاط اینه که قول این راوی رو بپذیریم.
من
بحث ما بحث به قول ایشون یه بحث کلیه، اختصاص به این بحث که نداره، که ما میخوایم بگیم به نحو کلی آیا جرح بر تعدیل مقدمه یا مقدم نیست. عرض بنده اینه که این خودش اول کلامه. به نظرم میاد شماها این تحقیقات و مقالاتی که می نویسید توی بحث خیلی موضوعات مختلف از دل بحث در میاد، یکیش همینه مثلا که آیا در تعارض بین جرح و تعدیل جرح مقدمه، تعدیل مقدمه یا به تعارض تساقط می کنن. اینو بحث کنید، اقوال بزرگان رو بیارید، ادله رو مورد بحث و نقد قرار بدید و ها کذا. معمولا گناه نیست، بیشتر بحث کذب و غلوه. جارحین مستندشون معمولا بحث کذب و غلوه دیگه، گناه و اینها نیست، معصیت و اینجور چیزا نیست. نخیر. خب آیت الله شبیری میفرمایند اما در مسئله غلو جرح بر تعدیل مقدم نیست، در سایر مسائل. چرا؟ چون مسئله غلو خیلی درش اختلاف نظره و افراد مختلف هم نظریاتشون در مسئله غلو متفاوته. بله، ابن غزائری که، ولی خب دیدید دیگرانی هم جرح کرده بودن، فقط منحصر به ابن غزائری نبود. بعد ایشون میفرماین اما سوال، کی گفته که اصلا محمد ابن سنان غالیه؟ خود غالی بودن ایشان اول کلامه. چرا گفتن غالیه؟ دو تا منشأ برای غلو ایشان وجود داره. منشأ اول عبارت کشیه. ایشون در مورد محمد بن سنان اینجوری میگه من اراد المعضلات، قبلا هم خوندیم، فعلیه، هر که معضلات و مشکلات رو میخواد به من مراجعه کنه، و من اراد الحلال والحرام فعلیه به شیخ. محمد بن سنان میگه معضلات رو هر که میخواد بیاد سراغ من، هر کیم حلال و حرام رو میخواد بره سراغ شیخ، یعنی صفوان ابن یحیی. روشنه؟ پس محمد ابن سنان خودش گفته هر کی معضلات روایات رو میخواد بیاد سراغ من. از این معضلات یعنی مشکلات از روایات. بله ما هم همین رو میخواییم عرض کنیم، درسته. خب آیت الله شبیری میگن شاید منشأ غلوب نسبت غلوب به ایشان این عبارت کشی باشه. میگن ایشون غالیه دیگه. چرا غالیه؟ به خاطر اینکه خودش گفته من اراد المعضلات فعلیه. جان آیت الله شاویری میگن شاید موندن که علت نسبت ایشان به غلو چی بوده. حالا احتمال دوم هم عرض میکنیم. خب چی بوده؟
غالی بوده یا نه؟
این مفاد روایتش اگه ببینیم شما
بهترین راه تشخیص این غالی
شما چی می‌فرمایید؟
مفاد روایت
یه چیز دیگه معلومه میشه. بعدش از این کلام میاد که ایشون کاذب بوده. مثلا مفاسه باشه از صفانه بن یحیی هم بالاتر بوده، نه؟ در حالی که نمی‌گفته اون تختش بیان از من صفانه بن یحیی هم بالاتر است. اصلاً خلاف العرب
فکر نمی کنم این برداشت انصافاً از این عبارت بشه. معضلات یعنی اون روایت هایی که مشکله. خب کدوم روایت ها مشکل بوده؟ روایت های اعتقادی، روایت های فضائل و معارفی، اینا چون مشکل بوده میگه به من مراجعه کنید.
یعنی میخواستم بگن صفوان بن یحیی اعتقاداتش درست،
اون کار نکرده تو اعتقادات. بله دیگه، اینکه مشکلی نداره که بگه که مسائل اعتقادی رو بیاد از من بپرسید. من در خانه اهل بیت شاگردی کردم در مسائل اعتقادی و اگر چیزی لازم دارید بیاید من در خدمتتون هستم. یکی دیگه مسئله قلوب نیست. بعد آیت الله شبیری میفرمایم که من از این عبارت استفاده میشه که محمد و از عبارات دیگر از روایات محمد ابن سنان با اهل بیت نزدیک بوده، از اصحاب سر آ بوده و معارف و اعتقاداتی که در سطح عموم مردم قابل طرح نبوده و گاهی به خاطر تقیه برای شیعه اسباب زحمت می شده و یا مردم قدرت درکش رو نداشتن، این روایات رو این بزرگوار چکار میکرده؟ نقل میکرده. همون شاهد مطلب اون تعبیر معروف که لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتله یا لکفره، او رو متهم به کفرش میکرد یا ابو ذر سلمان رو میکش. چون ابو ذر در بعد معارفی و فضائل اهل بیت خیلی بالا بود، اما هرچه بالا بود به گرد سلمان نمی رسید. لذا اگر اعتقادات سلمان برای ابو ذر رو می شد، ابو ذر می گفت تو غالی مثلا و تو کافری و امثال اینها و می کش. خب بنابراین محمد ابن سنان از اصحاب سر بوده. روایات هم داریم، حدیثنا صعب مستصعب لا يحتمله یا لا يتحمله الا ملک مقرب او نبی مرسل او عبد یا مؤمن امتحن الله قلبه للایمان. در بعضی از روایات داریم حتی ملک مقرب یا نبی مرسل یا مؤمن کذایی هم حدیث ما رو نمیتونند تحمل کنند. روایت داره دو نفر آمدن خدمت امام حسین علیه السلام، گفتن آقا به ما از اون مطالب سری بگید. حضرت فرمودن انکم لا تطیقونها، طاقتشو ندارید. اصرار کردن، فرمودن یکیتون بیاید. اومد یه جمله در گوشش فرمودن. روایت میگه حتی بیض شعر رأس الرجل و لحیته، در جا تمام موی سر و صورت طرف سفید شد. تحمل نتونست بکنه این ظرفیت، این مطلب مهم را، و راهشو کشید و رفت. رفیقش هم پشت سرش راهشو کشید و رفت. محمد ابن سنانم جرمش این بوده که روایات فضائلی و معارفی رو نقل میکنه. بعد یک سری از روایات رو نقل میکنن و لذا محمد ابن سنان میگه هر کس از معضلات میخواد با خبر بشه بیاد سراغ من. اشخاص عادی نتونستن اون روایات رو هضم کنن، ایشون رو نسبت به غلو دادن. اضافه آیت الله شبیری می فرماین صرف نقل روایاتی که متضمن غلو باشه این سبب نمیشه که راوی هم به اون روایات معتقد باشه. البته این به اصطلاح قابل نقده و اگر نقل روایات غلو دال بر اعتقاد راوی باشه شخص مزبور غالیه و تمام روایاتش باید از اعتبار ساقط باشه، چون غالی مثل کیه آقایان؟ مثل کافره، به صرف غلو از دایره اعتبار خارج میشه و حالی که شیخ روایات دیگر محمد ابن سنا رو توصیح میکنه و ذکر میکنه، معذرت میخوام، روایات دیگر محمد ابن سنا رو ذکر میکنه. و اتفاقا این که اجلاء اصحاب مثل احمد ابن محمد ابن عیسی شیخ القمیین از محمد ابن سنا نقل میکنن، این علامت اینه که به این روایات اعتقاد نداشته و نزد اینها غالی محسوب نمی شده. به علاوه این عرضم داره تمام میشه یکی دو دقیقه دیگه، به علاوه یه روایاتی که به ظاهر غلوه اما قابل توجیهه، بعضی از روایات غلو این گونه است. مثلا بعض از ظواهر آیات مگر ظهور در تجسیم نداره؟ اینا قابل توجیه و تأویله. مثلا دقت کنید، بعضی گفتن اگر کسی قائل به عالم ذر بشه یه غلوه، در حالی که ما معتقدیم اعتقاد به عالم ذر اصلا غلو بگید نیست. ببینید در فهم معنای غلو چقدر اختلاف نظر بین آقایان زیاده. یه منشأ دیگه برای اتهام محمد ابن سنان به غلو اینه که غالیا خودشونو به محمد ابن سنان منسوب میکردن، این کار رو هم غالی ها میکردن، یعنی اهل غلو وقتی میدیدن محمد ابن سنان یه روایاتی نقل میکنه که برای نوع مردم قابل درک نیست، اینها هم استفاده میکردن، سوء استفاده، خودشون رو منتسب میکردن و منتسب میکردن به محمد ابن سنان. خب ایشان میفرماید که علی ای حال باید به مدارک مختلف و ادله لازم مراجعه کرد و استطرادن سخن گفتن از محمد ابن سنان و بیان حال، بیان وساقت و عدم وساقتش غالبا این گونه است که اشخاص به حافظه‌شون اتقا میکنن. ایشون میگه مرحوم مفید در مقام بحث عدد شهر رمضان یه روایت از محمد ابن سنان برخورد میکنه، میگه او ضعیفه ولی خودش در ارشاد میاد رو محمد ابن سنان متمرکز میشه و میگه او ثقه است. ببینید اونجایی که یک تک مضراب زده و تک سخن فرموده میگه ضعیفه، در بحث عدد شهر رمضان در ارشاد میاد بحث جامع میکنه میگه ثقه است. مرحوم آیت الله خویی در ترجمه معل ابن خنیس یه روایت نقل میکنه که در سندش افراد ضعیف هم، یکیشون مفضل ابن عمره، آیت الله خویی میفرماید در ترجمه معل ابن خنیس خودشون در بحث مفضل ابن عمر که میرسن تحقیقات جامع میکنن، میفرماین و نتیجه ان الرجل جمیل ثقه. آیت الله شبیری میگن ببینید خود آقایان این گونه است که گاهی یک جایی که یک کلامی میگن یه سخن میگن، بعدن که بحث مفصل تر میکنن خلاف اون سخن رو نقل میکنن. دیگه مواردی جزء این مسائل هست. ایشون میفرماین حتی کشی در مقام خدشه کردن سند یک روایت یک سری رو جزو غلات می شماره، اما وقتی تک تک وارد مباحثشون میشه خود کشی کلام دیگری میگه، از جمله محمد ابن سنان که این گونه ذکر میکنه براش اما بعدن مدحش میکنه. لذا ایشان میفرماین این موارد باید بررسی بشه. آقایان در مواردی که به حافظه تکیه میکردن ملاک نیست، باید اونی که به حافظه تکیه نکرده و تحقیق کرده در موارد تحقیقی بررسی و نقل بشه. لذا ایشان می‌فرماین محمد ابن سنان و صفوان ابن یحیی گاهی احادیثی از اهل بیت رو نقل می‌کردند که علی القاعده نباید نقل می‌کردند، امام هم گاهی اینها رو طرد می‌کردند که متوجه کار خودشون بشن، بعد وقتی متذکر می‌شدن امام اونها رو دوباره می‌پذیرفت. آخرین کلمه کشی میگه سمعت ابا جعفر الثانی امام جواد یذکر سلام الله علیه یذکر صفوان ابن یحیی و محمد ابن سنان بخیر و قال رضی الله عنهما برضای عنهما، خدا از این دو راضی باشه به سبب رضایت من از این دو، رضی الله فی رضای امام علیه السلام. فما خالفانی قط، ابدا این دو صفوان ابن یحیی و محمد ابن سنان منو مخالفت نکردند. هازا بعد ما جاء عنه فیهما، بعد کشی میگه، میگه این سخن بعد ما جاء عنه فیهما، بعد از اونیه که از امام جواد علیه السلام نقل شده در مورد این دو، ما قد سمعته من اصحابنا، اون روایاتی که حضرت جواد نسبت به این دو اینها رو مثلا طرد کرده بودند. و لذا خود مرحوم کشی هم این تعبیر رو داره. آیت الله شبیری می فرماین با توجه به همه اینها ما باید محمد ابن سنان رو جزء رباط جلیل و بزرگوار بدونیم. به تعبیر سید بحرالعلوم گناه محمد ابن سنان شهرت و موقعیت بزرگش بوده که موجب شده دیگران نکات منفی در موردش بگن و شخصیتش رو خدشه‌دار کنن. تا اینجا بحث محمد ابن سنان، اما بنده نتیجه گیری و جمع‌بندی دارم که انشالله اگر عمری باقی بود برای جلسه بعد، ولله الحمد.